یعنی که مخالف این هستن، بلکه که دعوا سر چنگ انداختن بر اونه به نظر من و موزه هر دو تای اونا موزه‌های ضد کارگری هست. یعنی فرق نمی‌کنه واقعا کارگرا کدوم که از اینا بگیرن، در این حال که اینا تا این حد میان میپذیرن و کار به اینجا میکشه، نشانه همون اعتصاب و اعتراضات و مقاومت خود کارگرا هست و ضمناً خلافای خیلی زیادی که در جریان این واگذاری رخ داده. به همین جهت من فکر میکنم که بیشتر کارگرها باید متوجه باشن که این حرفا رو وقتی که میشنوند باید دقت بکنن که تا بخواد اجرا بشه زمان میبره و زمان غیر از زمان هم نیاز به این داره که کارگرها خودشون رو آماده بکنن برای اینکه بتونن اینو پیش ببرن. کار آسون نیست در واقع با گذاری به دولت. بعد هم باید توجه کرد که بازگشت به دولت هم به خودی خود گرچه یک امتیاز کوچکی محسوب میشه نسبت به کارفرمای خصوصی، ولی چیز نیست، امتیاز خیلی ویژه‌ای نیست، برای اینکه دولت ممکنه که بخواد بیاد همون رویه رو از نظر پرداخت دستمزد و قرارداد همون رویه کارفرما رو در پیش بگیره. بلکه این هست که اگر دولتی هم میخواد بشه هم خود کارگرها خواستن، باید حتما زیر نظارت همون شورای کارگری و خود کارگرها باشه که بتونه حقوق صنفی کارگرها هم در این حال که چیزشون رو کارخونه رو تضمین میکنه، بقای کارخونه رو تضمین میکنه و جلوگیری میکنه از غارت کارخونه، ولی خب بتونه حقوق صنفی کارگرها رو تضمین بکنه. نظر من این مسئله قضیه که راه افتاده سر این جنجالی که اینا راه انداختن و درگیری هست بیشتر الان در این چارچوب است.
پیش از آن دیوان محاسبات کشور با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد گفته بود که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی به دلیل تخلفات و انحرافات انجام شده باید لغو شود. دیوان محاسبات از جمله به ابهام در قیمت گذاری، اهلیت نداشتن مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدهی 100 میلیارد تومانی و نیز استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر اشاره کرد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از همان زمان تردیدهایی درباره اهلیت خریداران مطرح شد. سپس هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در پی تعویق‌های پیاپی پرداخت دستمزدها و مزایایشان از سوی مالک خصوصی شرکت تبدیل به جدی‌ترین مخالفان مالکیت خصوصی واحد شدند. در این ارتباط شعار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به خواسته اصلی هزاران کارگر تبدیل شد. با این همه دولت حسن روحانی از واگذاری این شرکت به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی حمایت کرده است. از صادق کارگر درباره این موضوع میپرسم. این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه خصوصی سازی خط قرمز دولت است میگوید
دولت معلومه که حاضر نیست این خصوصی سازی رو لغو کنه و اینا رو برگردونه، این سیاست دولته. که خب دلیلش هم این هستش که خیلی از این کسایی که این کارخونه رو تصاحب کردن از همین وابستگان به قدرت هستن و یعنی بین خودشون در واقع شکلای تقسیم کردن، حالا سر مثلا نحوه تقسیمشون سهمشون با هم دیگه اختلاف دارن. ولی یه مسئله که باید کارگرا در نظر بگیرن به نظر من این مبارزه با خصوصی‌سازی مبارزه کوتاه مدت نیست، باید دراز مدت بهش نگاه بکنن و براش نیرو تدارک ببینن و سعی بکنن که با نیروی بیشتری با این مقابله بکنن. حالا میتونن از این فرصت هم استفاده بکنن برای اینکه یه سری امتیازات رو بگیرن در جریان این مبارزه و گرفتنی هم از یه سری امتیازات با اعتراضات و اعتصابات. ولی اگر بخوایم مثلا این مسئله با گذاری ها رو لغو بکنن، احتیاج به یک حرکت سراسری وسیع و پردوام داره. خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که الان شرط و شروطی باید گذاشته بشه کارگرا طور کلی، حالا چه در واحدهای دولتی چه خصوصی. الان قانون کاری وجود نداره، قانون کار به طور کلی به اصطلاح اون چیزی که به نام قانون کار بود از بین رفته، اون مواد مثبتش رو از بین بردن و کارگرها در واقع هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستن، حق تشکل ندارن، باید سعی بکنن اینا رو به دست بیارن، یعنی قانون کار تغییر بکنه مناسب با اون مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و منشور حقوق بشر و منشور حقوق سندیکایی، که اینا بتونن قانون کار رو در همه جا پیاده بکنن، که مثلا این مهمترین مسئله است به نظر من. حتی این خود به دست آوردن یک قانون کار و اجرا کردن اون حتی از مسئله خصوصی همی برای کارگرها اهمیت بیشتری داره. مخالفت اصلی کارگران از اونجا با خصوصی‌سازی شروع شد به نظر من. حالا در ایران هم نه، در سایر کشورهای دنیا هم همینطوره. هر جور که خصوصی میشه، چون این حقوق رو از بین میبرن، این حقوق کارگر رو شروع میکنن از بین بردن، تعدیل نیرو و به اصطلاح افزایش به اصطلاح فشار کار و زدن از امتیازات و محدود کردن اون مسئول رفاهی و غیره. به همین دلیل این خیلی اهمیت داره که کارگرها سعی بکنن که حقوق کار رو احیا بکنن و بتونن به حقوق کار برسن، دست پیدا بکنن، وقت از اون طریق هست که میتونن مبارزه بکنن و مبارزشون هم پیش ببرن.
در این حال آخرین ضربه به مالکیت خصوصی در نیشکر هفت‌تپه افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی بود که همراه با 9 تن دیگر در حال محاکمه هستند. هرچند که امید اسدبگی به شرط پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران آزاد است، و این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است. از همین رو کارگران در جریان اعتصاب اخیر خود خواستار بازداشت فوری او شدند. در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها واحدی نیست که پس از خصوصی سازی با مشکلات فراوان مواجه شده است. در این مورد میتوان به کارخانه های هپکو و آذراب در عراق، پلی اکریل اصفهان و ماشین سازی تبریز اشاره کرد. در مورد ماشین سازی تبریز هم آخرین خبر به سخنان احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس از تبریز اختصاص دارد که به خبرگزاری فارس گفته قربان علی فرخزاد از مالکیت این کارخانه خلع و به اتهام اخلال در نظام ارضی راهی زندان شده است. شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت میکنم. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت سال هاست که کارگران مناطق آزاد نه تنها از قانون کار بلکه از حداقل ها نیز محرومند. به نوشته مهر در جلسه بهمن سال گذشته شورای عالی کار مصوب شد تا کارگروهی 3 جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود تا مسائل و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند. اما به تأکید این خبرگزاری تاکنون خبری از تشکیل این کارگروه و یا برگزاری جلساتی در این مورد انتشار نیافته است. بر اساس این گزارش تبعیض‌ها برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی تبدیل به محلی برای انتقاد و دغدغه نمایندگان کارگری شده است. این تبعیض‌ها کدامند؟ خارج بودن از شمول قانون کار، نقض 3 جانبه‌گرایی، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و نبود تشکل‌های کارگری. به نوشته مهر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها وجود ندارد و به این دلیل بسیاری از کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد بسنده می‌کنند. این در شرایطی است که کارگران شاغل در مناطق آزاد باید حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت کنند و غیر از این تخلف است. روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به اینکه آمار رسمی حاکی از کاهش تورم سالانه و ماهانه است نوشت این موضوع در سطح جامعه احساس نمی شود و در سالهای اخیر تضعیف قدرت خرید خانوارها شدت گرفته و مشاهدات میدانی نشان می دهد خانوارها نسبت به گذشته ای نه چندان دور مواد غذایی کمتری خریداری می کنند. این روزنامه افزود که آخرین آمار مربوط به مصرف سرانه گوشت و مرغ در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت در خانوارها از حدود 7 کیلوگرم در سال 95 به حدود 5 کیلوگرم در سال 97 کاهش یافته است. البته اعتماد اشاره کرد که برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از حذف کم و بیش محصولات پروتئینی مانند گوشت مرغ برای خانوارهای آسیب پذیر است و نوشت که گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که گوشت قرمز با بیش از 170% افزایش قیمت از هر کیلوگرم 35 هزار تومان در فروردین 95 به 95 هزار تومان در اسفند 97 رسید. بر اساس این گزارش تخمین ها نشان می دهد هر وعده غذایی برای یک خانواده 4 نفره با فرض استفاده از مواد خوراکی ارزان بین 60 تا 70 هزار تومان تمام می شود. در این ارتباط غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه معیشت ماهانه از پیامدهای این وضعیت برای کارگران و خانواده‌هایشان می‌گوید.
از سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی. امروز یه مستجری باز داره یه مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی. در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن، چادر میزنن میشن. این ناملایمات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد. هرچقدر این صفحه کمتر بشه، درآمد کمتر بشه، یه جایی این ناملایمانی های اجتماعی سر در میارن.
سایت رویداد 24 در گزارشی درباره کشته شدن سه جوان کولبره ایرانی با تیراندازی ماموران هنگ مرزی جمهوری اسلامی در منطقه مرزی در استان آذربایجان غربی نوشت که نزدیکانشان میگویند نبود شغل و شرایط نامساعد مالی خانواده باعث شد که از نوجوانی همراه با سایر جوانان خانواده کولبری کنند. بر اساس این گزارش آنها برای آوردن کالا به سمت مرز عراق حرکت کرده بودند، اما ساعت 5 صبح در حالی که هنوز داخل خاک ایران بودند و 5 کیلومتر با مرز فاصله داشتند، ماموران مرزبانی به آنها شلیک کردند. با این همه یحیی حسین خانی فرمانده هنگ مرزی آذربایجان غربی گفته که این سه جوان اشرار و متجاوز مرزی بودند. این سخنان از سوی خانواده این سه جوان رد شده و گفتند که آنها فقط کولبر بودند و به خاطر چند هزار تومان پول کولبری می کردند، زیرا در منطقه کار نیست و کارخانه و زمین کشاورزی هم نیست. دایی سروش یکی از کشته شدگان به رویداد 24 گفت نمی دانیم باید چه کار کنیم، برای نان خوردن در شرایطی که کار نیست باید از چه کسی اجازه بگیریم. سخنان یکی از شنوندگان را در ارتباط با تیراندازی به سوی کولبران می شنویم.
آقا توی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا، حالا 10 کیلو هم نه اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا؟ ها مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی. اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا و بچه آخونده رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام